بسم الله الرحمن الرحیم. همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی، چه زیان تو را که من هم برسم به آرزویی. به کسی جمال خود را ننمونده ای و بینم، همه جا به هر زبانی بود از تو گفت و گویی. بشکست اگر دل من به فدای چشم مستت، سر خم می سلامت شکند اگر سبویی. همه موسم تفرج به چمن روند و صحرا، تو قدم به چشم من نه بنشین کنار جوی. سلام بر مهدی پیشوای منتظران، سلام بر او که به خونخواهی همه مظلومان تاریخ قیام خواهد کرد و رایت سبز عدالت را برخواهد افراشت.
ماه پنهان امام منتظران، باد بر تو سلام منتظران.
ماه پنهان امام منتظران، باد بر تو سلام منتظران.
سلام به شما شیفتگان و منتظران اون حضرت. خدا رو شکر که یه بار دیگه با برنامه بشارت در خدمت شماییم. برای معرفی بهتر حضرت ولی عصر ارواح و نافدا، کتاب‌های بسیاری نوشته شده، اما دانشنامه امام مهدی علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جامع ترین مجموعه در این زمینه است که حاصل تلاش جمعی از محققان پژوهشکده علوم و معارف حدیث مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث. این مجموعه گرانبها در 14 بخش موضوعات مهم درباره شناخت امام علیه السلام رو طرح می‌کنه.
اللهم عجل لوليك الفراج، اللهم عجل لوليك الفراج، اللهم عجل لوليك الفراج، اللهم عجل لوليك الفراج.
همراهان ارجمند، در برنامه گذشته درباره مبارزه قاطع امام عصر علیه السلام با مفاسد اجتماعی و نیز فتح سنگرهای گمراهی به عنوان دو مورد از سیاستهای فرهنگی حکومت مهدوی سخن گفتیم. یکی دیگه از سیاستهای فرهنگی امام زمان علیه السلام پایان دادن به دولت شیطانه. بخش اول از سخنان آیت الله ری شهری رو در این خصوص میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ششمین سیاست فرهنگی آن بزرگوار عبارت است از پایان دادن به دولت ابلیس. این عنوانی است که در روایات اهل بیت آمده. با در نظر گرفتن سیاست قبلی که توضیح دادیم، یعنی ریشه کن شدن گمراهی و ضلالت در جامعه بشر، زمینه های سلطه شیطان در واقع به طور اصولی از بین خواهد رفت. این معنا در برخی از احادیث اهل بیت به پایان یافتن دولت ابلیس در جهان و روی کار آمدن دولت خدا تعبیر شده. در حدیثی از امام صادق علیه السلام نقل شده که می‌فرماید: ما زال مذ خلق الله آدم دولتون لله و دولتون لابلیس. یعنی همیشه در دوران گذشته از اون روزگار و زمانی که حضرت آدم آفریده شد تا زمانی که دولت حضرت مهدی فرا برسد، دو تا دولت وجود داشته، یه دولتی از آن خدا و دولتی از آن ابلیس. فعین دولت الله. بعد حضرت خودشون این سوال رو مطرح میکنن که بنابراین دولت خداوند کجاست؟ چه زمانی است که دولت خداست، حکومت خداست و دیگر حکومت ابلیس به طور کلی برچیده خواهد شد و سلطه شیطان از بین خواهد رفت؟ بعد حضرت خودشون پاسخ میدن، میفرمایند: اما هو الا قائم واحد. آن نیست جز دولت یگانه حضرت مهدی قائم آل محمد صلوات الله علیه و آله. در یک حدیث دیگه نقل شده که روی کار آمدن دولت خدا به وسیله امام مهدی به ظهور دولت اهل بیت تعبیر شده. متن حدیث اینه که با سند معتبر از امام صادق علیه السلام نقل شده، می‌فرماید: لکل اناس دولت یرقبونها. هر مردمی را دولتی است که چشم به راهش هستند. و دولتنا فی آخر دهر تظهر، و دولت اهل بیت، دولت ما یعنی دولت اهل بیت در پایان روزگار پدیدار میشه. به هر حال دولت امام مهدی همان دولت خداوند سبحان هست، دولت خاتم پیامبران و خاندان بزرگوار او که در آخر زمان به حکومت پیروان شیطان پایان خواهد داد. هفتمین سیاست حکومت مهدوی تعمیق و تکامل ایمان هست. این هم از سیاست‌های مهم حکومت مهدوی است که مبتنی است بر سیاست‌های گذشته آن بزرگوار. ایمان به مبدأ و معاد و باورهای سعادت آفرین در واقع فرایند به کارگیری خرد و علم و معرفت هست. قرآن کریم با صراحت اعلام کرده که می‌فرماید در سوره مبارکه سبأ آیه 6: و یرى الذین اوتوا العلم الذی انزل الیک من ربک هو الحق و یهدی الی صراط العزیز الحمید. کسانی که از دانش بهره یافتند میدونن که اون چه از جانب پروردگارت به تو نازل شده حقه و اون را به راه اون عزیز ستوده که همان خداوند سبحان است راهبری میکنه و مردم رو به اون خدای یگانه هدایت میکنه. سیاست فرهنگی حکومت امام مهدی به گونه ایست که با از بین رفتن ریشه های گمراهی انسان ها نه تنها میتونن به حقایق ایمانی دست پیدا کنند، بلکه یک درجه بالاتر. درجه بالاتر چیه؟ با بهره‌گیری از قوت خرد و توسعه علم و حکمت به بالاترین قله ایمان صعود می‌کنند. در یه روایتی از امام صادق علیه السلام آمده که آن حضرت می‌فرماید: انکم مؤمنون ولکن لا یکمل ایمانکم حتی یخرج قائمنا. شما هم مؤمن هستید ولیکن ایمانتون کامل نمی شود تا زمانی که حضرت مهدی، حضرت قائم، قائم آل محمد ارواحنا له الفدا ظهور کند. فعندها یجمع الله احلامکم و تکون مؤمنین کاملین. وقتی که اون حضرت ظهور کرد عقلها رو جمع می کند و مؤمنانی کامل می شید. جامعه ای که از عقل و ایمان برخوردار باشه طبعا از نظر اخلاق و رفتار هم جامعه نمونه انسانی خواهد بود.
بسم الله الرحمن الرحیم و نرید ان نمن على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمة
و از رادیو معارف با برنامه بشارت در خدمت شما هستیم. امام حسین علیه السلام می‌فرماید: دوازده مهدی و ره یافته از ماست که نخستین آنها امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب است و آخرین ایشان نهمین فرزند من است و او امام قیام کننده به حق است. خداوند زمین را پس از مردن با او زنده می کند و دین حق را با او به همه ادیان چیره می گرداند، هرچند که مشرکان را ناخوش آید. در این لحظه بخش معرفی کتاب برنامه بشارت رو با هم می شنویم. حجت الاسلام المسلمین محمد رضا فؤادیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از کتاب‌های بسیار خوب برای خواندن تو این عصر و زمان کتاب جاهلیت مدرنه. این جاهلیت مدرن یک رویارویی با قضیه مهدویت داره. این کتاب رو آقای اسماعیل شفیعی سروستانی جمع کرده و در اصل مجموعه مقالاتی است که در مجله موعود به زیور طب آراسته شده. تو فصل اول که ساختار نظریه هست ما در رابطه با این موضوع جاهلیت مدرن و پوستین وارونه اسلام رو به قلم آقای اسماعیل شفیعی سرستانی میخونیم. در مطلب بعدی جاهلیت دوم در آخر الزمان و مهدویت رو در رو با جاهلیت و معناه و مفهوم جاهلیت در حدیث معرفت آمده است. شما میدونید یک حدیثی داریم که من مات ولم یعرف امام زمان مات میتتن جاهلیه. این جاهلیتی که در حدیث معرفت اومده معناش چیه؟ جناب آقای سید محمد مهدی میرباقری مطالبی رو در این باره تو این اثر آوردن. در فصل دوم مباحث مصداقی اومده است. عصبیت مدرن موجب جاهلیت دوم شده است. مساجد ساختار شکن و ابنیه شرک و نفاق در این عصر زمان چگونه است؟ کشتار خاموش، زنده به گور کردن در عصر مدرن، خیانت در رأس فمینیسم و فاشیسم، زنان هدف تبلیغات سرمایه سالاران، ماکیاولی مرید شیطان، اصولگرایی علوی و ماکیاولیسم اموی. اینها از مطالبی است که به عنوان مصادیق جاهلیت مدرن اومده و یک چند تا مقاله در رابطه با همین موضوع ترجمه شده است، مثل داعی جاهلیت و پدر تبلیغات مدرن یا الگوهای مصرف چند ملیتی. در آخر این کتاب یه بخشی اومده که فوق العاده خواندنی و جذاب کرده این کتاب رو، در رابطه با آمار و اطلاعاتی که برای این جاهلیت مدرن وجود داره. امیدوارم با خوندن این کتاب معارف مهدویت رو بهتر فرا بگیریم.
یا ابن الحسن 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 یا ابن الحسن.
همچنان از رادیو معارف با برنامه بشارت در خدمت شما هستیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید: هنگامی که مرا در شب معراج به آسمان هفتم و از آنجا به سدرت المنتخا و از آنجا به حجابهای نور بردند، خدایم مرا ندا داد: ای محمد، به خاطر تو و علی و امامان از نسل او بر بندگانم و کنیزانم رحم می کنم و با قائم شما زمینم را با تسبیح و تحلیل و تقدیس و تکبیر و تمجیدم آباد می کنم و به دست او زمین را از دشمنانم پاک می کنم و آن را به اولیایم به ارث می رسانم و به دست او کلمی کسانی را که به من کفر ورزیده اند فرو می آورم و کلمی خود را بالا می برم و به دست او بندگان و سرزمین هایم را با علم خود زنده می کنم و گنج ها و اندوخته ها را با خواستم برایش آشکار می کنم و با ارادم او را بر رازها و درونها آگاه می سازم و با فرشتگانم یاریش می دهم تا بر تحقق امر و آشکار ساختن دینم استوارش بدارند. بخش دوم از سخنان آقای عبدالله ره شهری رو می شنویم.
هشتمین سیاست از سیاست‌های حکومت حضرت مهدی علیه السلام که در قرآن و روایات اهل بیت آمده، زنده شدن معنوی زمین هست. وقتی که عدالت و ایمان در جامعه فراگیر بشه و مردم آشنا بشن با معارف اصیل و حیات بخش الهی، اونجا در این صورت جامعه بشر با ارزش‌های معنوی در واقع زنده میشه، همونطور که باران در فصل بهار زمین مرده رو زنده میکند، جامعه بشر هم یک زندگی نوین معنوی پیدا میکنند. قرآن کریم اشاره به این معنا میفرماید: اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها. بدانید که خداوند زمین رو پس از مرگش زنده میکنه. یعنی چی زمین بعد از مرگ زنده میشود؟ یه معنای ظاهری داره، یه معنای باطنی داره این آیه کریمه. معنای ظاهری این آیه این است که در بهار زمین مرده، درختان خشک و بی برگ و زندگی، و در ایام بهار اینها زنده میشن و سبز و خرم میشن. و یه معنای باطنی داره که امام صادق علیه السلام در تفسیر این آیه میفرماید: ای یحییها الله بعدل القائم عند ظهوره بعد موتها بجور ائمه الضلال. یعنی بعد از اینکه زمین به سبب ستم و ظلم و بیدادگری پیشوایان گمراه میمیره، خداوند سبحان زمین رو با عدالت حضرت قائم وقتی که ظهور کرد زنده میکند. باز در یه حدیث دیگری آمده است که اون حضرت میفرماید: یحییها الله بالقائم بعد موتها بکفر اهلها والکافر میت. این حدیث از امام باقر علیه السلام است. میفرماید خداوند زمین رو به دست حضرت قائم زنده میکند بعد از اینکه مرده است. مرگش چجوریه؟ مرگش به وسیله چیه؟ چه چیزی سبب مردن زمین شده؟ کفر و بیدینی. کفر و بیدینی اهلش این سبب می شود که زمین، یعنی جامعه بشر که روی زمین زندگی می کنند، بمیرند. می فرماید ولی کافر و میت، کسی که کافر هست با خدا ارتباطی نداره، از نظر معنوی در واقع مرده است. باز در یه حدیث دیگری از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمده که خداوند سبحان در معراج ضمن مطالبی خطاب به اون حضرت میفرماید: و بالقائم منکم اعمر ارضی به تسبیحی و تحلیلی و تقدیسی و تکبیری و تمجیدی. به وسیله قائم از خاندان شما، از یعنی از خاندان اهل بیت، خداوند میفرماید زمینم رو با تسبیح و تحلیل و تقدیس و تکبیر و تمجید، تمجید خداوند سبحان، آباد میکنم. یعنی ذکر خدا سبب آبادانی زمین میشد. و بهی اطهر الارض من اعدائی و اورثها اولیائی. به وسیله اون حضرت زمین رو از دشمنانم پاک میکنم و به ارث میدهم، زمین رو به ارث به اولیای خودم واگذار میکنم. و بهی اجعل کلمت الذین کفروا بی السفلا و کلمتی العلیا و بهی احیی عبادی بلادی به علمی. به وسیله او هستش که کلمه کافران رو، سخن کافران رو در جامعه فرود میارم، یعنی بی ارزش میکنم، در جامعه محو میکنم. پرچم باطل فرود میآید و کلمه خدا، پرچم حضرت حق، بالا میرود. و به دست بندگانم خداوند میفرماید سرزمین هارم رو با علم خودم چیکار میکنم؟ بالا میبرم. در واقع این 8 سیاستی که عرض کردیم در واقع سبب میشود که زمین از نظر فرهنگی زنده میشود و سبب میشود که معنویت سراسر جهان رو بگیره.
ای منتظران، ای منتظران، نهان می آید آرامش جان عاشقان، می آید بر بام سحر طلای داران ظهور، گفتند که صاحب الزمان می آید.
همچنان با برنامه بشارت از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. یکی دیگر از سیاست‌های فرهنگی حکومت امام عصر علیه السلام فراگیر شدن حاکمیت اسلام در سراسر جهان. بخش پایانی سخنان آیت الله ری شهری رو در این خصوص می‌شنویم.
خب، نهمین سیاست فرهنگی حکومت مهدوی که در واقع آخرین سیاست و مهمترین سیاست این حکومت هست، فراگیر شدن حکومت اسلامی در جهان هست. وقتی که جباران و ستمگران نابود شدند، طبعا زمینه برای حکومت جهانی اسلام به رهبری حضرت مهدی فراهم می شود. در حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اومده که می فرماید الائمه بعدی 12، امامان پس از من 12 نفرند، اولهم انت یا علی. روایت خطاب به امیرالمومنین علیه السلام هست. می‌فرماد اولیشون شما هستی و آخرهم القائم، پایانی آنها، دوازدهمی آنها قائم است. الذی یفتح الله علی یدیه مشارق الارض و مغاربها. این اشاره هم فراگیر شدن حکومت اسلامی در جهان هست. به وسیله او خداوند مشارق و مغارب زمین رو در واقع فتح می کند. در اون موقع دیگه حکومت اسلامی در جهان فراگیر می شود. در یه روایت دیگری از رسول گرامی در توصیف حکومت جهانی آن حضرت آمده که می فرماید و تشرق الارض به نورهی و یبلغ سلطانه المشرق و المغرب، زمین از نورش روشن میشه و حکومتش شرق و غرب عالم رو در بر میگیره. احادیث زیادی در این رابطه هست که ما در دانشنامه امام مهدی روحی له الفدا آوردیم، هر کسی که مایل هست میتونه مراجعه کنه. و اینجاست که دیگه در واقع اون پیشگویی قرآن نسبت به اتحاد ادیان تحقق پیدا می کند. قرآن کریم در 3 آیه پیشبینی کرده که روزی خواهد آمد که دین حق، دین اسلام بر همه ادیان چیره می شود و در واقع اسلام در اون روز فراگیر می شود. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. توبه آیه 33. همین متن در سوره صف آیه 9 هم تکرار شده، یعنی اون خدایی است که پیامبرش را به هدایت و دین حق فرستاد تا اون دین بر همه ادیان پیروز بشه، هرچند که مشرکان این معنا رو ناخوش دارن، دوست ندارن. در سوره صف هم با اندکی تغییر در تعبیر باز این جور آمده، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله و کفا بالله شهیدا. اونجا ولو کره المشرکون در اون دعای هست، در اینجا کفا بالله شهیدا پایان آیه آمده. او خدایی است که، او کسی است که پیامبرش را به هدایت و دین حق فرستاد تا اینکه بر همه ادیان چیره کند، پیروز کند. و کفا بالله شهیدا، خدا بر صدق پیامبرش گواهی بسنده است. کفا بالله، شهادت خدا کافی است برای اینکه این سخن پیامبر، این پیشگویی پیامبر، این جمله ای که پیامبر خدا از خدا نقل می کند حق است و روزی تحقق خواهد یافت. در آیه دیگر می فرماید و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله. این غلبه اسلام بر همه ادیان و فراگیر شدن دین حق در سوره انفال با این تعبیر آمده است، با مستکبرین، با ظالمین بجنگید تا فتنه وجود نداشته باشد، فتنه ای دیگه نباشد و دین به کلی از آن خدا شود. همه این آیات به روشنی نشون میدن که سیاست نظام اسلامی اینه که جامعه جهانی در نهایت به وحدت ادیان دست پیدا کنه، اسلام فراگیر بشه، اسلام ناب سراسر جهان رو بگیرد و تنها دین حاکم بر جهان اسلام باشه. احادیث اهل بیت که در تفسیر این آیات از اون بزرگواران نقل شده با صراحت اعلام کردن که این حادثه بزرگ در عصر حکومت مهدوی تحقق پیدا میکنه. یه روایتی هست از امام باقر علیه السلام در زیر این آیه که می فرماید لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، می فرماید ان ذالک یکون عند خروج المهدی من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. چه موقعی می شود که این وعده خدا تحقق پیدا کند که دین اسلام بر همه ادیان پیروز بشه؟ می فرماید اون زمان قیام حضرت مهدی است. فلا یبقا احد الا اقر به محمد صلی الله علیه و آله و سلم، دیگه کسی نمیماند مگر اینکه حقانیت اون پیغمبر رو میپذیرد. در روایت دیگری دارد که در زیل این آیه و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله، از امام صادق علیه السلام روایت شده که خطاب به مفضل میفرماید فوالله یا مفضل لا یرفع عن الملل والادیان اختلاف و یکون الدین کله واحدا. حضرت طبق این روایت سوگند یاد میکند، میفرماید وقتی که حضرت مهدی ظهور کرد اختلاف ادیان از جامعه ریشه کن میشه، دیگه اختلافی در دین ها باقی نمیمونه، همه دین ها یکی میشه، اینجا دین ها متحد میشن. نکته قابل توجهی که خوب اینجا مورد عنایت قرار بگیره اینه که از روایات اهل بیت اینجور استنباط میشه که اتحاد ادیان در حکومت مهدوی اجباری نیست، نه اینکه حضرت مهدی وقتی ظهور کرد همه رو مجبور کند که مسلمان بشن، بلکه مسئله به شکل دیگری تحقق پیدا میکنه و خیلی اون نکته مهمی هست که سیاست های فرهنگی امام مهدی روحی فداه به گونه است که توده مردم جهان به تدریج با آغوش باز اسلام رو میپذیرن، اینجوری نیستش که با زور